بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و اللعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هدیه به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین و همچنین هدیه به پیشگاه شهید بزرگوار سردار تهرانی مقدم صلواتی عنایت بفرمایید. بحث جلسه گذشتمون پیرامون قلمرو و دامنه ارتباط با اعداء الله بود، یعنی جلسه آخری هستش که خدمت عزیزان هستیم. گفتار چهارم کتاب تفسیر سوره ممتحنه، کتابی که هستش که اثر تفسیری حضرت آقا محضر قرآن هستیم. بحثمون پیرامون قلمرو و دامنه ارتباط با اعداء الله بود. عرض شدش که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، مؤمنین اهل ایمان نباید دشمنان خدا و دشمنان خودشون رو دوست بگیرن. اگه بخوایم ما کل این سوره رو در یک جمله خلاصه کنیم، یعنی باید مرز ما با مرز کفر، با مرز جبهه کفر مشخص باشه، یعنی صف بندی بین جبهه حق و جبهه باطل. نباید با دشمنی که اولا کافر به حق شماست، یعنی منکر اون مسیر حق شما و متعرض به شما، شما رو از شهر و دیارتون اخراج میکنن، دوستی کرد. اما گفتیم این نهی قرآن یه استثنایی داره، یعنی با هر کافری نباید دشمنی کرد، با کافری که اهل مقاتله با شما هن. پس کسانی که اهل مقاتله با شما نیستند، این نهی قرآن استثنا شده. آیه 12 رو قرائت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
تأویل و شأن نزول این آیه اشاره داره به ماجرای صلح حدیبیه، یعنی زمانی که پیغمبر قرن ششم هجری به سمت مکه حرکت می‌کردند با عده‌ای از اصحابشون و این صلح و این قرارداد و معاهده نوشته شد. چون فرصت کمه من سرفصل کلی رو اشاره کنم، چون باید یه جنبندی هم از سوره داشته باشیم. در مفاد این صلح و این معاهده اینطور اومده بودش که اگر از مؤمنین کسی کافر شد و به جبهه کفر پناه برد، نیازی نیست برگرده، و اگر از کفار کسی مسلمان شد و به سمت سپاه اسلام و به سمت پیغمبر اومدش، مسلمین موظفن اون فرد رو به سمت جبهه کفر بازگردونن. یک چنین قراردادی نوشته شد، عده اشکال کردن به پیغمبر که این مفاد به نفع اوناست، ولی غافل از این که پیغمبر غرضشون از این معاهده این بودش که کسانی که مسلمان میشن رو و میرن در جبهه کفر ما برشون میگردونیم و در اونجا تبلیغ اسلام رو میکنن. آیه ناظر به این هستش که مفاد صلح ناظر به مردان بود. یک خانومی از اهل کفر اومد در سپاه اسلام، مسلمان شد، اون شوهرش حالا حسب نقل‌ها و روایات اومد گفتش که خانوم منو به من برگردونید. پیغمبر گفتن ما قرارداد و معاهدمون در رابطه با مردها بود نه زنها، لذا آیه فرمود اذا جاءک المؤمنات، اگر زنان مؤمن به سمت تو پیغمبر اومدن که با شما بیعت کنن. حالا اینجا یه سری شروطی رو ذکر میکنن که اگر چنین شروطی رو این زنها داشتن، بر طبق چنین شروطی شما میتونید اونها رو بپذیرید و باشون بیعت کنید. شرط اول الا ان لا یشرکن بالله، شرک به خدا نداشته باشند. نقطه مقابل شرک به خدا توحیده، یعنی کسی که مشرک نباشه موحده. شرک هم مراتب داره، یه بار یه کسی کلن منکر خداست به این میگن کافر، ولی یه بار یه کسی خدا رو، اصل وجود خدا رو قبول داره ولی شرک در عملش داره، یا شرک خفی داره یا شرک جلی. موحد به کسی میگن به تعبیر ساده خودمونی بفهمه که غیر خدا هیچ کاره است، از غیر خدا کاری بر نمیاد. یک روایتی از امیرالمومنین عرض کنم، حضرت در نهج البلاغه میفرمایند از ظلم الذی لا یغفر الشرک بالله، اون ظلمی که بخشیده نمیشه مورد مغفرت قرار نمیگیره شرک به خدای متعاله. حالا شما این شرک رو یک بار در زمینه ایمان و اعتقاد دینداری فردیتون ملاحظه میکنید، یه بار در عرصه دینداری اجتماعی و در جامعه. لذا جامعه ایمانی هم نباید مبتلا به شرک باشه. مصداق شرک جامعه ایمانی کجاست؟ در مقام شعار، در مقام ادعا، ادعای دینداری و ایمان کنن، ولی در فرزن مقرراتشون، قوانینشون بر پای اسلام نباشه. قوانین رو از جبهه کفر بگیرن ولی در ظاهر دیندار باشن. لذا جامعه اسلامی و جامعه ایمانی اگر بخواد از شرک بری بشه، قوانین و مقرراتش هم باید قوانین ایمانی باشه. شرط بعدی ولا یسرق نه. این در عرب جاهلی مرسوم بوده، یعنی اهل این گناه بودن، زنان از شوهرانشون سرقت میکردن. به این شرط ای پیغمبر با اینها معاهده و بیعت کن که سرقت نکنند. ولا یزنی نه، مبتلا به گناه شنیع زنا هم نشوند. خب زنا یک سری اثرات فردی داره، یک سری اثرات اجتماعی. چون این شخصی اگر در بدنه جامعه اسلامی بیاد، نظام و بنیان خانواده های دینی رو از هم میپاشونه. ولا یقتلن اولادهن نه. خب یک کارایی که از عرب جاهلی انجام میدادن این بود که فرزندانشون و برخی از فرزندانشون حالا یا عیب ظاهری داشتن یا اینکه دختر بودن، زنده به گور میکردند. پیغمبر خدای متعال میفرماید با کسانی بیعت کن که اولادشون رو نکشن، قتل اولادشون رو مرتکب نشن. اسلام که اومد تمام این آداب و رسوم رو از بین برد. حالا متاسفانه میبینیم یه عده کسانی که تو غرب ادعای احترام و حفظ و کرامت زن میشه، ولی متون دینی ما پر از اشاره به مقام و جایگاه و کرامات زن، که اون آداب و رسوم جاهلی تو اونجا از بین رفت. شرط بعدی ولا یعتین به بهتانن، اهل بهتان نباشن. بهتان غیر از تهمته، تهمتی که یعنی یه مرحله بالاتر از تهمت رو میگن بهتان، تهمتی که موجب میشه فرد از شدت این تهمتی که کاذب بوده، کذب بوده، مبهوت بشه رو میگن بهتان. اهل بهتان هم نباشن. ولا یعصین کفی معروفن، در هیچ کار معروف و خیری ای پیغمبر عصیان تو رو نکنن، بلکه از تو اطاعت داشته باشن. اگر چون این شرایطی داشتن با اونها بیعت کن. آیه بعد رو تلاوت بفرمایید.
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
یک نکته ای که در این سوره جالبه و توجه آدم رو جلب میکنه اینه که آیه اول سوره میفرماید یا ایها الذین آمنو، آیه آخرم یا ایها الذین آمنو. یه ارتباطی بین این دو آیه توجه کنیم و برقرار کنیم. آیه میفرماید ای اهل ایمان، آیه اول این بود ای اهل ایمان اعداء الله رو دوست نگیرید. آیه آخرم میفرماید یا ایها الذین آمنو لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، دوستی با کسانی که قوم و گروهی که خدا بر اونها غضب کرده نداشته باشین. این قوم قومن غضب الله علیهم مغضوبین اشاره به چه کسی داره؟ در سوره حمد همه میخونیم غیر المغضوب علیهم. مراجعه کنیم به روایات، امام صادق علیه السلام بهار جلد 35 میفرماین غیر المغضوب علیهم الیهود و النصارا و شکاک الذین لا یعرفون امامت امیر المؤمنین. مغضوبینه که قرآن اشاره میکنه هم در آیه غیر المغضوب علیهم هم در این آیه قوما غضب الله علیهم، مراد یهوده. برگردیم به آیه اول، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. دشمنی، ما با چه کسی باید دشمنی کنیم؟ ما با چه کسی نباید دست دوستی بدیم؟ دشمنان ما چه کسانی هستند؟ مرتبط با این آیه، آیه 82 سوره مائده رو تلاوت بفرمایید.
لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
اون دشمنی که اون اعدایی که یقینا نباید باهاش دست دوستی داد، به تعبیر ما طلبه ها میگیم قدر متیقنه که نباید با این دوستی کرد، اعدا عدو کیه؟ لتجدن نعشدن ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود. اوج دشمنی رو با شما ای مسلمین یهود داره، ابتدای آیه یهود، آخر آیه هم قوما غضب الله علیهم. مغضوبین درگاه خدا کیان؟ الیهود و النصارا. خب ما از این آیه این رو میفهمیم، از این سوره این رو تلقی میکنیم که دشمنترین دشمنان که به مقاتله در تمام عرصه های دینی با ما برخواستن یهوده، و صرف جنگ نظامی اینجا مد نظر نیست. عرض کردم جلسه سابق، مقاتله اهم از قتال نظامی و غیر نظامی. عرصه سبک زندگی رو میبینیم، عرصه فرهنگی رو میبینیم، عرصه نظامی رو میبینیم، با تمام توان و قدرتشون در تمام عرصه ها اومدن جلو و کارزار قدرت را انداختن. پس باید با یک چنین قومی دشمنی کرد، باید جلو یک چنین قومی وایساد. انشالله خدا به ما توفیق دشمنی با اعداء الله که در رأسشون که لتجدن اشد الناس عداوتن الیهود گفته شده، انشالله به حق امیرالمومنین که انشاءالله توفیق داشته باشین زیارت حضرت رو در روز 17 ربیع وقتی میخونی، یک فراز زیارت اینه: السلام علیک یا قاتل خیبر و قال الباب. سلام بر تو ای کسی که قاتل کفار خیبری. خب ملاحظه کنید تواریخ رو، اهل خیبر یهودیا بودن، از همون ابتدا کینه و بذر دشمنی و عداوت رو گذاشتن و امیرالمومنین جلوی این دشمنان ایستادن، که یکی از فرازهای سلام السلام علیک یا قاتل خیبر. انشالله به مدد امیرالمومنین، به مدد این مجالس که مجلس امشب منصوب به شهید عزیز، شهید تهرانی مقدم که وصیت کرده بودن رو سنگ قبرشون ظاهرا این عبارت نوشته بشه که اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل را نابود کند. تجلی جبهه کفر امروز، تجلی اون دشمنی در رأسشون یهود، امروز رژیم منحوس اسرائیل. انشالله به حق امیرالمومنین، به حق شهدا، خدا توفیق مبارزه با اعداء الله و به همه ما عنایت بفرماید. صلواتی عنایت بفرماید.